جوان رو از این حالا که همه مردن
دست دادن تو کو خلاده دیست
نون سفید را فلکم را گون ندارم
سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ
آیین گرامی داشته استاد محمد رضا لطفی با نام و یاد خدا سلام شنوندی عزیز برنامه فرزانگان فرهنگ را میشنوید که آیین گرامی داشته استاد محمد رضا لطفی پژوهشگر موسیقی ارزنده را با شما عزیزان در میان خواهد گذارد از مهمترین آثار پژوهشی لطفی در کتاب سال شیدا منتشر شده است که در فرصتی مناسب مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت. با ما همراهی کنید تا شناخت بیشتری از شخصیت هنری و خدمات فرهنگی و پژوهشی محمد رضا لطفی به دست دهیم. با ما همراه باشید. داریوش تلر باره استاد لطفی میگوید من و آقای علیزاده در هنرستان هم کلاس بودیم و دو روز هفته بعد از ظهرها کلاس ساز با استاد شهنازی داشتیم. کلاس های استاد شهنازی در هنرستان بعد از ظهر بود و بعد از اتمام آن از ساعت 5 کلاس شب شروع میشد. آقای لطفی آن زمان از گرگان به تهران برای یادگیری تار آمده بودند و در کلاس شب نام نویسی کرده بودند. او با اینکه 5-6 سالی از ما بزرگتر بود به خاطر اشتراک در ساز تار، اساتید و درس‌هایمان بسیار زود با هم رفیق شدیم و اختلاف سن باعث دوری ما نبود و با هم رفت و آمد زیادی داشتیم. ایشان در تهران منزلی اجاره کرده بودند، 3 نفری می‌رفتیم در منزل ایشان تمرین می‌کردیم. خوب به خاطر دارم که قطعات وزیری مانند دخترک جولیده را با هم می‌زدیم و حتی ایشان با اقتباس از قطعه حاضر باش وزیری که بالا رونده است، قطعه با نمک که پایین رونده و معکوس حاضر باش بود ساخته بودند. دوران خوبی بود که فقط عشق به موسیقی و تار بود. بعدها به کلاس بالاتر رفتیم و علاقمند به سبک تارنوازی قدما شدیم. ماها برخلاف مد روز دنبال روی سبک قدما شدیم و حتی خاطرم هست که یک بار در رادیو در برنامه چند صفحه آقا حسین قلی را پخش کردند. من ضبط صوت داشتم و آنچه پخش می شد را ضبط کردم، چرا که اینها برای ما کشفی جدید محسوب می شد. حتی خاطرم هست آقای لطفی آمدن منزل ما تا برایشان آن قطعه را ضبط کنند. دیگر به دنبال این چیزها افتادیم. این داستان جمع‌آوری صفحات قدیمی و مبادله آنها با هم ادامه داشت تا رسیدیم به زمانی که هنرستان تمام شد و به دانشگاه و مرکز حفظ و اشاعه رفتیم.
در این برنامه ما قول داده بودیم راجع به جواب و آواز صحبت کنیم در ادامه و گفته بودیم که میخوایم بگیم نقش مایه ها در فرم ساز آواز به چه صورتی هست. قبل از اینکه وارد این فرم بشم باید اشاره کنم که مایه عبارت از اون نغمه محوری که در ذهن نوازنده جا میگیره و ما تشخیص میدیم که این آواز اصفهانه، این آواز دشتیه، این آواز ابوعطاست. توقفگاه های متفاوت و فواصل متفاوت و کیفیت ایست های روی نغمات مایه رو برای ما ایجاد میکنه که این مایه باعث حس و حالی میشه که نوازنده یا خواننده در اون فضای مایه به نوازندگی یا خوانندگی میپردازند. مایه از این نظر مهمه که نوازنده و خواننده خیلی سریع مایه رو تشخیص میده. یعنی ما وقتی که ساز میزنیم، برای مثال اصفهان ساز میزنیم، بلافاصله خواننده با همون نغمات اول مایه رو تشخیص میده و در درون دلش مایه رو زمزمه میکنه تا این مایه در فاصله‌ای که نوازنده داره اون فضا براش میسازه دقیق حفظ بشه و وقتی میخونه از اون مایه نباید خارج بشه. اگه از مایه خارج بشه، ما اصطلاحاً میگیم که خواننده خارج خونده. اینجا مسئله فقط فواصل نیست، ممکنه سه فاصله رو هم درست بخونه، اما در ایست مایه که مشخص مایه است دخالتی صورت بگیره و خواننده نوت ایست رو دقیق اجرا نکنه و اینگونه مایه خارج میشه. در موسیقی ایرانی همینجور که دوستان اطلاع دارن مثل موسیقی غربی نیست. موسیقی غربی دو مایه داره که اونا میگن بهش تونالیته، تونالیته ماژور و تونالیته مینور در موسیقی دوران کلاسیک. در موسیقی ما این مسئله رو داریم در محور اصلی یک دستگاه یک آواز و در اونجا ما مایه رو تشخیص میدیم و در اون فضا اجرا میکنیم، اما ما در موسیقی دستگاهی ما مایه های ما مرتب تغییر میکنه. تعداد مایه هایی که تغییر میکنه به سرعت انجام نمیشه مانند موسیقی عرب، بلکه ما در موسیقی دستگاهی یک مایه رو کاملا به اجرا در میاریم و بعد با فرود اگر ضرورت باشه برمیگردیم به مایه اصلی آواز یا دستگاه، دو مرتبه مایه گردانی میکنیم و به مایه دیگه ای میریم. برای مثال دقت بکنین، من یه ساز کوتاهی با کمونچه در اصفهان میزنم که مایه رو مشخص میکنه. همین فاصله کم که من این کمانچه رو زدم، خواننده متوجه میشه که مایه اصفهانه و در ذهنش این مایه تثبیت میشه. خواننده های ما از طریق فواصل، چون آموزششون سینه به سینه بوده، از نظر ساختاری خیلی اطلاع از فواصل ندارن، اما چون با استادشون کار کردن مایه شناسیشون خیلی قویه و مایه رو چیکار میکنن؟ سریع تشخیص میدن و اون فضا و اصالت کار رو گوش میکنن و بر پایه اون مایه و اون فضایی که نوازنده زده درآمد مناسب رو اجرا میکنن. مثلا در اینجا من درآمد اصفهان رو که این در واقع بیشتر درویش خان این درآمد استفاده میکرد که دو مرتبه اولش میزنم، خواننده وقتی این فضا رو میشنوه میتونه درآمد اصفهان بخونه، مثلا بگه یا خب، یا میتونه بر پای این فضا شروع کنه بگه که یا 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 یا
از منظر موسیقی شناختی استاد محمد رضا لطفی گرایشی هم به بخش نظری داشتن، در واقع پژوهش و نگارش هر دو را با هم، و البته اگه پژوهشی نباشه دیگه نگارشی نخواهد بود.
هوشنگ سامانی:
مفهوم نداره، آدم بدون پژوهش نخواهد نگارش انجام بده. ایشون در همون کتابهای سال شیبا که ماهور منتشر میکرد، علاوه بر مقالات خودش از دیگر موزیسین ها مطالبی منتشر میشد. ما حالا کاری به اون نداریم، ولی اینکه خودش پیگیر پژوهش در موسیقی سنتی بود و حتی بومی، یعنی به موسیقی بومی ایران، نه حالا اونقدر غلیظ همانند استاد محمد رضا درویشی به اون شکل نه، ولی به هر حال نشون میده که پیگیر بود. و این پیگیری پژوهش ایشون در کلن موسیقی سنتی و نواحی در اجرا هم نمود داشت. اگر برخی اجراهاشون همانند ای عاشقان دقت کنید، کاملا متأثر از موسیقی خراسانه. خب مشخصه که به اون سمت گرایش داشته، آشنا بوده. یا حتی در این نوشتهاش از موسیقی قشقایی یک نکاتی رو گفتم، برای خود قشقایی هم جالب بود، مشخص رفته بررسی کرده و اون نکته را در یک برنامه رادیویی هم اجرا کرد، همین تهران. خب این وجه پژوهش و نگارشی در هر موزیسیانی نیست، خیلی نادر هست در تاریخ موسیقی ما که به گذشته بازگردیم، بعدم رفتن قرن سوم، فارابی موسیقیدان قرن فکر میکنم سوم یا چهارم هجری، با کتاب معروف موسیقی الکبیرش که خود فارابی مجری هم بوده، فقط نویسنده نبوده و به چندین فن موسیقی آشنا بوده. یا میایم به دوره بعد، عبدالقادر مراغی قرن هشتم هجری، آهنگساز، مؤلف، نویسنده، پژوهشگر، خواننده، همه اینا رو با هم بده. در دوره معاصرم تک تک داریم، ولی به همانند عبدالقادر که خود عبدالقادر باور داشته موسیقی دان کامل کسی است که همه اینها رو انجام بده، واقعا دشواره الان یه نفر آهنگ بسازه، خودش بخونه، بنوازه، کتابم بنویسه، پژوهش هم بکنه، سازم بسازه، واقعا یه مقداری دشواره در این زمانه. من با یه مقدار ارفاق داریم موسیقی دانانه که چند وسیع هم، حالا اگه همه اینها را نتونن اجرا کنن بخشش را هم دارن. لطفی وجه نگارشی و پژوهشی هم قابل توجه هست، اگرچه حالا همانند فرض کنید استاد محمد رضا درویشی که خب خیلی نوشتن، اینقدر ننوشته، در واقع ایشون بیشتر در فاز پژوهش غرق شدن. آقای لطفی دغدغه اجرا هم داشته، کنسرت و نوازندگی هم داشته کمتر، ولی در همون حدش هم ارزشمنده که ما موزیسیانی داریم فقط مجری صرف نیست، پیگیره، پژوهش میکنه، میاندیشه، منتشر میکنه به صورت نوشته یا سخنرانی، و البته در کار اجرا و آثارش هم جاریست. این امیان خیلی مهمه، فقط واسه ماها نمیگه، شنونده باشیم و خواننده مطالبش، خودش هم از پژوهشش تأثیر میگیره، که نمونهش هم در خیلی از کاراش هست، اون حس و حال موسیقی بومیه که مثلا رفته پژوهش کرده یه چیزی به نظرش رسیده و اون اومده توی موسیقی سنتی اجرا کرده، حالا دیگه عنوانش مهم نیست که روش چه عنوانی گذاشته. لطفی با همه انگه هایی که می شود به اون زد یا زدن و خواهند زد در این ورخط بود و ایران دوست بود، همچنین استاد سایه، به شهادت کارهاشون و رفتارهاشون، یعنی هر کاری کرد، با هر کسی هم مشکل داشت، مهاجرت کرد، رفت، برگشت، اینا همه دعواهای خانوادگیه، همه جا هم هست، ولی از چارچوب بیرون نرفت. گفت این دایره‌ای که دور منه اینجا ایرانه و من لطفی هم، من ایرانی هم، مدافع منافع ایرانم. و اینم فقط به زبان نبود، حتی لطفی که ادعایی نمی کرد، ادعایی به این شکلی الان من دارم میگم نمی کرد. در درستش هم همینه، کسی که ایران دوسته دیگه قرار نیست حلوا بکنه و داد بیدر را بندازه، آی نه، کارش نشون میده، اون کار اون آدم خودش نشون میده. کارهایی که ساخت به ویژه در دوره 56 7 8 9 تا 60 که فکر میکنم 61 62 از ایران مهاجرت کرد، تو این فاصله این کارهایی که ساخت، آثاری که ساخت، جهتگیری آثار رو دقت بکنید جهت ایران بود. حالا یکی بیاد انگ بزنه اینه به درد نمیخوره، این فایده نداره. این آقا کاملا در چارچوب منافع ملی مضراب زد، آهنگ ساخت، تصنیف ساخت و خب استاد شجریان و استاد شهرام ناظری هم همراهی کردن تا یه دوره که به جدایشون منجر شد. کسی که میاد کاروان شهید میسازه پس از جنگ ایران و عراق، پس از آغاز جنگ میاد کاروان شهید میسازه و دیگران را با خودش همراه میکنه، در واقع دیگر ایران دوستان را با خودش همراه میکنه. شهرام ناظری هم ایران دوسته که خودش دیگه گفتگوی اختصاصی میگفت اون زمان که قول لطفی آهنگ به من پیشنهاد داد، همین کاروان شهید میگذرد کاروان در همایون.
هوشنگ سامانی،
یکی از دوستانم آقای ناظری میگفت، یکی از دوستانم در خرمشهر بود که همون ماه اول خبر اومد شهید شده در اون جنگ. کرم ناظری میگفت من خیلی متاثر شدم، یعنی در واقع میگفت پشت شدن اون دوستم آغاز جنگ واسه منم بود، خوب نگرفته بودم جنگ آغاز شده، خبر اون که اومد خیلی متاثر شدم، آقای لطفی می آهنگ پیشنهاد دادن. میگفت با این حس ها رو رفتم استودیو خوندمش، یه دوست خودم هم قربانی همین جنگ شده بود. میگذرد کاروان،
میگذرد کاروان روی گل ارغوان، با فلسطان آرهان سر به شهید جوان. در غم این عاشقان چشم فلک خون فشان، داغ جدایی به دل آتش حسرت به جان. خورشیدی تا دیدی در دل ما جا دیدی، ای شهید می گرید در سوگ آسمان، می سوزد از دابت شبان، چون روید ناله از خاک تو یا دارم از جان پاک تو، یا دارم از جان پاک تو. بنگر چون شد دلها خون شد این آتش ها.
خب لطفی کارنامه بسیار درخشانی در این ایران و ایران دوستی، راحت بگم خلاصی کلام، خیلی زود متوجه شد لطفی اگر قرار موسیقی ایران باشه، موسیقی ایرانی باشه، پیش درآمد این بایدها خود ایرانه، اگر ایرانی نباشه دیگه موسیقی ایرانی موضوعیتی نداره. اگر این چارچوب فرو بریزه ما از نقاشی را میتونیم صحبت کنیم، از شعر ایران، و خیلی هوشمندانه متوجه شدن و دست به کار شدن. سندش هم هست که آهنگ ساخته در چهارگاه، شعارش من نمیدونم چیه، خیلی شعر ساده ای داره، یعنی شعر اگه برای بچه های مهد و کودک بخونی قشنگ میفهمن و خوششون میاد. دیده بکشای برادر تیرگی ها را مپرور، آن که از دامش رهیدی برنهاد دام دیگر. دوستان که اهل شعر ادب هستن میتونن گواهی بدن که این به لحاظ ساختار شعری چیز آنچنان قوی نیست، آنچنان آش دهنسوزی نیست، خیلی روون و همه فهمه. ولی چهارگاه ساخته آقای لطفی، این شعر روش سوار شده دیگه، اونجا یه چیز دیگری شده. چه عظمتی، چه وحدتی داره. و لطفی فهمید کجا باید چه بسازه، فهمید ایران در خطره. این نکته خیلی مهمه، فهمید ایران در خطره و این کار انجام داد. تو اون سالی که اینو ساختن فکر میکنم 58 یا 9 بوده، دقیقا سال چندین استان ایران دعوی جدای طلبی بوده، این حرکت های قومیتگرا قومگرا، و خب صدمات زیادی هم وارد شد و به هر حال تموم شد. اما جدی بود قضیه، میخواستن جدا بشن، میخواستن ساز جدایی بزنن، ایران رو میخواستن تکه تکه بکنن، بی تفاوت ننشستن اینجا. کلاشینکوف که دستش نبود، نظامی هم که نبود، این کارا که نبود. اما گفت من تار دست منه، من نوت بلدم، من موسیقی میدونم، من نمیتونم برم در کوههای مریوان رو عرض کنم بانه و یا توی جنگل های شمال یا توی صحرای بلوچستان با تجزیه طلبا بجنگم، توانش ندارم، اصلا این کارو نیستم. خودش بچه گربان بود ولی قرار نبود بره توی قائل سیاسی گنبد که نزدیک گربان هست بره دخالت بکنه. اومد همین تهران با ابزار خودش، با تارش، با سازش، با ذائقه آهنگسازیش و ارتباطاتی که با شعرا و خوانندگان و نوازندگان داشت در ستورگ را آفرید. الان موضوعیتی نداره همین الان که صحبت میکنیم، ولی اون موقع نوشدارویی بود برای ایران متشنج سال 58 و 90. به واقع نوشدارویی بود چنین آهنگی. من خودم نوجوان بودم، فراموش میکنم رادیو هر روز پخش میکرد، هر روز چیزی شده بود همانند سرود ایران زمان روح الله خالقی 1323 خورشیدی، اون موقع جنگ جهانی دوم بوده. و لطفی خوب گرفت مطلب را، موسیقی ایران به شرطی که باشد خود ایران.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
چراغ سیت ساز و شیشه رش خوش نشون یک فکیر روش بزار و شد عشد و نمچه یک چراغ سیت ساز و شیشه رش خوش نشون یک فکیر روش بزار و شد عشد و نمچه
عبر سر کم شبر تیره یک تازی میکنه گاز نوره گرس تاره نیز بازی میکنه من رفیق باد و آبم با بهار هم سایهم من به دست از دل خود یک سبد دلواره هم
دست
یا محول حال ما سرمست تو
کن تو تدبیری که در لیل و نهار حال قلب ما شود همچون بهار یا مقلب قلب ما در دست توست
یا محول احسن الحالی نما قلب ها را از بدی خالی